اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر و ناصران و معین. توفیق شد که خدمت شما عزیزان و مؤمنین شرف حضور دارم و تسلیت عرض میکنم پیشا پیش شهادت امام صادق علیه السلام صاحب مکتب جعفری رو خدمت شما عزیزان به امید اینکه رهرو صدیقی برای انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام باشیم انشاءالله. مسئله مذهب جعفری و سازوکاری که مذهب جعفری شیعه به عنوان نظام مکتب فقهی اصلی برای ما داره و جایگاه ویژه‌ای که داره در حوزه منطقه توحیدی می گنجه و خب مستحضرید که منطقه توحیدی منطقه دوتاییه که یکیش باید حذف بشه، حق و باطل. باطل رو می زنیم، حق رو اقامه می کنیم، میشه تلقی توحیدی. کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، همه اینها در این صد و خورده موردی که نظام معرفت توحیدی رو در قرآن شکل داده، هر یک از انبیا یا هر یک از ائمه در سبک زندگیشون به فراخور اینکه درگیر یک هیته‌ای بودن، یکی از این موارد رو برجسته کردن. امام حسین علیه السلام عزت و ذلت رو برجسته کردند که فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرد، یکی رو انتخاب کنم، البته منو ذلت هیهات. امام علی علیه السلام حق و باطل رو، چون امکان حکومت داشتن، حق و باطل رو تفکیک کردن و تجزیه کردن. و در انبیا مثلا حضرت موسی کلیم در ماجرایی که در سوره کهف مستحضرید، اونجا یک نکته خیلی مهم می رقم می خوره. مجموعه حرکتی که با حضرت خضر دارند، حضرت خضر رو تأکید دارن که آقا لن تستطیع معی صبر، استطاعتش نیست، نمی تونی صبر کنی. ایشون نه، اصرار داره که برای که به رشد برسه همراهی کنی. خب می دونید صد اتفاق می افته، سوار قایق می شن، از یه رودخونه رد می شن اون طرف، حضرت خضر قایق رو سوراخ میکنه، اعتراض میکنه حضرت موسی که آقا این کار قبیحه. مسئله حضرت موسی حسن و قبحه، حسن و قبح اعمال، چه عملی قبیحه چه عملی احسنه. باز دوباره میان یه جایی اون بچه رو میکشه و بعد میان مرحله سوم که اون دیواره رو میگه از نو خراب کنیم بسازیم، هر سه بار اعتراض میکنیش که بعد دیگه جدا میشن و میگه شما نمیتونی ادامه بدی، لن تستطیع معی صبر، و بعد اون سه تا مسئله رو توضیح میده. مسئله حضرت موسی حسن و قبح بود، مسئله حضرت عیسی اینی که بهش میگیم خوب و بد، یعنی بد فارسی رفته تو انگلیسی همین بد، خوب هم گود که اون یه دونه اوشو کم کردن شده گاد، گاد یعنی خدا، از گود میاد. مسیحیت فهمش از معرفت توحیدی ساده است، خوب و بد، که خوب میشه گاد میشه خدا، گاد همون گود. یهود یه کمی عمیق‌تره، مسئلش حسن و قبح اعماله. اما ائمه ما تک تک این صد و خورده موردی که در قرآن آمده دوتایی های سلبیت توحیدی رو چارچوبش رو مشخص کردن. مستظری در قرآن 360 تا از این دوتایی ها داریم. یه سریاش مربوط به عالم خلقه، مثل شب و روز نمیشه یکیش رو جدا کرد، مثل زن و مرد، مثل تر و خشک، مثل سرد و گرم. اینا دوتایی هایی هن که ضروری همن، زوجن، یکیش رو حذف کنید حذف میشه. در قرآن فرموده که ما همه چیز رو از زوج آفریدیم. این مربوط به عالم خلقه. اما در عالم جعل که در قرآن عظیم بیش از 200 بار فرموده خلق، بیش از 300 بار فرموده جعل، 20 بار هم مشترک دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. عالم جعل عالم توحید، خدا مهمترین جائل دیگه، انی جائلم فی الارض خلیفه، من جعل کردم در زمین خلیفه. حالا ابلیس اومده این واژه جعل و امروز تا میگیم جعل فوری همه یاد جعل چک و اینجور چیزا میفتن. ولی اون دوتاییایی که مربوط به عالم خلقه اونا رو کاری باش نداریم، اونا جاش سر جای خودش. مناقشه در و دعواتون دوتاییای عالم جعله. اصلا شاهکار اسلام توحیده و ماها به عنوان مسلمان موحدیم در چی سنجش میشه؟ در این بخش دیگه، یعنی ما تنها دینی رو در واقع پیروش هستیم که این دین بیش از 100 مورد از اینا رو اومده تفکیک کرده، از حق و باطل و کفر و ایمان و شک و یقین و نور و ظلمات و هدایت و در واقع ضلالت و طیبه و خبیثه و سعادت و شقاوت، همینجوری بگیرید برید بالا، منفعت و ضرر رو نمیدونم، فلاح و خسارت رو. ائمه ما سبک زندگیشون تفکیک این حوزه ها بوده، به این خاطر جوهره توحید نزد ائمه ماست. ائمه ما از انبیا، از انبیا غیر از پیامبر ما، سطح فهم توحیدیشون عمیق‌تر بوده. دیالا دوتاشون رو، حضرت عیسی و حضرت موسی رو مثال زدم، خوب و بد و صدق و به اصطلاح صدق و کذب و خیر و به اصطلاح خیر و شر رو و به خصوص اون مسئله حسن و قبر رو. اما بنیادی تریناش مثل مثلا عزت و ذلت امام حسین علیه السلام، حق و باطل، خود وجود نازنین امیرالمومنین، نقش امام صادق علیه السلام تقریبا بنیادی تر و کلیدی تر از همه است، به تبع اینکه ایشون تنها امامی بودن که امکان کرسی نظریه پردازی داشتن و شاگرد پروری میکردن و کلاسشون سالها و جلسه درسشون سالها، حالا واژه از واژه انگلیسی کلاس رو استفاده نکنیم، مثلا جلسات درسشون و کرسیشون سالها ادامه داشت. روایت جامع و کاملی که از ایشون رسیده همون روایت جنود عقل و جهله. یکی از این صد و خورده مورد معرفت توحیدی مسئله عقل و جهل. همه این موارد بیرونیه، این یکی دیگه درونیه، در درون ماست. ما عاقلیم یا جاهل؟ جاهل جهل نادانی نیست، جهل اصرار بر دانسته های غلط. بسیاری از جاهل ها دارای مقام علمی بالا هستند. مثلا پروفسور استفان هاوکینگ که سال گذشته از دنیا رفت، بزرگترین فیزیکدان جهان، رو ویلچر بود، خب مستحضرید معلولیت جسمی پیدا کرد از جوانی به بعد. ایشون بالاخره جمع بین نظریه اینشتین در نسبیت با نظریه نیلز بوهر در کوانتوم رو، چون هر دوتاش درست بود دیگه، هم نظر کوانتوم درست بود در فیزیک، هم نظریه نسبیت اینشتین، اما وقتی کنار هم قرار میگرفت تعارضای پیدا میکرد. نظریه همه چیز، The Everything Theory، Theory of Everything، نظریه برای همه چیز، چه ادعای بزرگیه، همه چیز هستی و عالم رو تبیین میکنه. آخر عمرش مصاحبه کرد، گفت پشت عالم هیچ غیبی، هیچ خدایی، هیچ چیز. یعنی الهاد در این تراز، کفر در این تراز، انما یخشى الله من عباده العلماء، این است و جز این نیست که خشیت بیشتر نزد کسانی است که عالم ترند. هر چی انسان علمش بیشتر میشه، خشیت و خوفش از خدا بیشتر میشه، سرخم میکنه روبروی خدا. ولی در یک علمی شما میبینید که در بعضی از علوم امروز هر چی آدما جلوتر، دانشجو هر چی جلوتر میرن، استاد هر چی جلوتر میرن، طغیانشون جدیتر میشه، تقابلشون با خدا جدیتر میشه. این جهله، جهل نادانی نیست که بگیم جهل روبرو علمه، جهل روبروی عقله. حضرت روایتی رو فرمودند که جنود عقل و جنود جهل رو تفکیک کردن. امام راحل در جوانی این رو حاشیه زدن، کتاب معروفی دارن جنود عقل و جهل که مستحضرید، اونجا حضرت 70 مورد از جنود و لشکریان و سپاهیان جهل رو و 70 مورد از جنود و لشکریان و سپاهیان عقل رو روبروی هم فهرست کردن که یکی از شاهکارهای معرفت توحیدیه. یعنی کسی که میخواد ذات اندیشه توحید رو بشناسه، ساده ترین کار اینه که اون صد و خورده موردی که در قرآن آمده رو بشناسه، با تفسیر مفسرین مثل علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم یا تفسیر نمونه یا حتی المیزان، این دو تایی ها رو یه جستجو کنی، یکی که مثلا بشناسه ببین آها جوهری تفسیری مباحث توحیدی کدوم هست، تقدم تأخرشون چیه. اما در مباحث روایی ما جامع ترین حدیث اون حدیث جنود عقل و جهل، که این جنود عقل و جهل همطوری که مستحضرید با حاشیه‌ای که به اصطلاح تفسیری که امام کردن و در قالب یک کتاب منتشر کردن، ذات معرفت توحیدی مذهب جعفری رو به ما به خوبی نشون میده. امروز در مسئله علوم انسانی در دانشگاه‌ها و غیر علوم انسانی، مهمترین مشکل ما خلط معرفت توحیدی با معرفت‌های دیگه است. روزی که در سال 93 رهبر معظم انقلاب متعرض این نکته شد در دیدار استادان دانشگاه در ماه رمضان که مبنای معرفت غربی یا غیر توحیدیه، یعنی دوتایی نیست که یکیشو بزنید یکیش بمونه بشه توحید. معرفت توحیدی یعنی دوتایی عالم جعل رو تبیین کنید، یکیشو بزنید یکیش بمونه. هر پدیده‌ای حق و باطله، باطلشو بزنید حق رو اقامه کنید. خیر و شر، شر داعش شر، شرشو بزنید خیر رو اقامه کنید. نظام بانکی ربوی باطله، باطلو بزنید حق رو اقامه کنید. هر چیزی این دوتایی‌ها شما بزنید خطکشمون و متر و میزانمون این باشه. خب امروز این نیست، چون علمی که در دانشگاه هست به قول ایشون مبناش غیر توحیدیه. یعنی چه غیر توحیدیه؟ یعنی مطلق علومی که امروز شما در دانشگاه ها میبینید، هم در علوم انسانی هم در علوم غیر انسانی مثل فیزیک، مثل زیست شناسی، اینا اساسشون تسلیس. حکم قرآن عظیم اینه که لا تقولوا ثلاثه، نگید این سگانه رو، سگانه پدر پسر روح القدس در مورد عیسی، اینو نگید. حکم دیگه آقا این بحث کلامی و فلسفی و تفسیری نمیپذیره، جزء محکمات قرآن. آقا این سگانه رو نگید. اما شما میدونید مثلا در کتاب عقل در تاریخ که 40-42 سال پیش ترجمه شده اینجا، آقای هگل میگه که من کاملترین تقسیم بندی رو پدر پسر روح القدس دیدم، و از این دو صفحه بعدش میگه من از این چی در بردم؟ تز، آنتی تز، سنتز. یعنی دیالکتیک هگلی که اساس همه بحث‌های مارکسیستا و چپ‌ها و فیلسوفان ایدئالیست بعد از هگل هست، اساسشون در همین پدر پسر روح القدس دیگه. شما روانشناسی رو بشناسید، ایگو سوپر ایگو فروید از تسلیس میاد، یا این قوای سگانه که تو علم حقوق مطالعه میشه، مقننه مجری قضاییه، خب خود آمریکایی‌ها برای تشریح کاخ سفید و قوای مختلفشون از این استفاده میکنن، میگن این سگانه پدر پسر روح القدس، تفکیکش میکنن به کاخ سفید رو میگیرن فادر، کپیتول هیل کنگره و سنا رو میگیرن هولی اسپریت یعنی روح القدس، دستگاه قضایی و دیوان عالی کشورشون هم میگیرن جیزس یعنی عیسی. علم حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، انواع نظریه های فلسفی، اینا همه تسلیسیه. حالا ما همینا رو میرین تو دانشگاه تو لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و پست دکترا میخونی، بعد میگیم ای پس چرا جامعه دینی تر نمیشه؟ خب از کوزه همان برون ترابت که در اوست. ما همچنان در بیرون نظام علمی و دانشگاهیمون شاگرد مکتب امام صادقیم، در درون نظام معرفتی مدرسه و دانشگاهمون به تعبیر رهبر معظم انقلاب اساس معرفتمون غیر توحیدیه. لذا این روزا که به استقبال مراسم سوگواری و بزرگ داشته یاد و خاطر امام بزرگی مثل امام صادق علیه السلام میریم و مکتب ایشون رو تبیین و تشریح میکنیم، یادمون باشه که صاحب مذهب جعفری و صاحب مکتب جعفری بودن در چیست؟ در متغیر عقل و جهله. بنیادی ترین جا رو در این صد و خورده مورد زد اون عقل و جهله. الان بحران امروز جهان عقل و جهله. به تعبیر رهبر معظم انقلاب جاهلیت مدرن امروز حاکمه. از جاهلیت مدرن تو زندگی سلبریتی ها ببینید، جاهلیت مدرن ترامپ یک جاهل مدرن، بسیار ثروتمند، اصلا دانشگاه خصوصی داشته، حالا غیر از اینکه کلی بانک داره و کلی ثروت داشته، دانشگاه خصوصی داشته این آدم. اما شما ببینید این چند روزه که از پنجشنبه هفته پیش تا الان که یک هفته است این هواپیما اینجا زده شد و سقوط کرد و هیمنه آمریکا به چالش کشیده شد، ببینید هر روز چند بار توییت میزنه، چند بار مصاحبه میکنه، چند بار سخنرانی میکنه، کلی دروغ میگه و دیدید دیگه وضعیتشو. این جاهلیت مدرن، این نه علم، نه هنر، نه سیاست، نه اخلاق، هیچی نیست، این جاهلیت مدرن. جاهلیت مدرن، عقلانیت امروز گفتمانش بخواد در مقابل جو عمومی قابل به اصطلاح جاهلیت مدرن بس پیدا کنه، ما باید بازخوانی کنیم اندیشه امام صادق علیه السلام رو، به ویژه این جنود عقل و جهل ایشون رو که امام برش حاشیه زدن. بذار تسلیت عرض میکنم، شهادت این امام همام رو محضر شما عزیزان و پیروان صدیق انبیا و ائمه علیهم السلام، و همچنین یک تسلیت دارم بابت فرارسیدن سالگرد هفتم تیر و ماجرایی که در 38 سال قبل در سال 1360 بر جامعه ما رفت و 72 تن از یاران امام در اون انفجار تروریستی سازمان منافقین به شهادت رسیدن و خب مستحضرید که تابستان داغی رقم خورد. جوانای حاضر در جلسه، پسران و دختران خودم، از موسفیدای تو جلسه میتونن بپرسن که چه تابستانی رو گذروندیم. در 14 اسفند 1159 در ماجرایی که آقای بنی صدر رقم زد و در اون چیزی که خب فیلمش رو احتمالاً اکثراً دیدند، مواضع و مصالح جناحی رو حاکم کرد بر کشور که 4-5 ماه بود دشمن اومده بود خرمشهر و جای دیگر رو گرفته بود، بخشی از کشور در طول 1200 کیلومتر دست دشمن بود، مردم آواره شده بودن به عنوان جنگ زده تو شهرهای دیگه، اینا کف خیابونای تهران به خصوص روبروی دانشگاه تهران هر روز میتینگ و زد و خورد و تا حالا دیگه توی 14 اسفندم خود ایشون میدون دار شد و اون کشمکش ها و درگیری ها که بسیار چهره بدی از نظام ارائه کرد. از 14 اسفند که این درگیری به اوج خودش رسید، خب بنی صدر فرمانده کل قوا بود، نظام اجرایی دست نخست وزیر بود شهید رجایی، ولی فرماندهی کل قوا دست رئیس جمهور بود، یعنی بنی صدر. خب آقای بنی صدر خیلی قدرت داشت، فرمانده کل قوا بود، برای جنگ هیچ کاری نمی کرد، متاسفانه دست و پای نیروهای نظامی رو بسته بود، هیچ طرحی نداشت و بحث این که زمین بدیم زمان بگیریم بیایم تو کوههای خرم‌آباد مقاومت کنیم تا بعد چه بشود، خب آقا ما خوزستان رو بدیم بیایم تو کوههای خرم‌آباد، این چه طرحیه؟ اما به هر جهت نیروهای انقلابی و ارتش با هر وضعیتی که بود تونستن یه مقدار تو جبهه ها دشمن رو پیشرویش رو متوقف کنن تا اینا تو فضای شهر زد و خورد سیاسی داشته باشن. ما یه چهره داشتیم به نام شهید چمران، بار اصلی امید آفرینی در نیروها دست ایشون بود، ایشون یک ستاد، چون هنوز سپاه شکل کاملی نگرفته بود، ستاد جنگ های نامنظم رو ایشون مدیریت میکرد. خب میدونید ایشون در خرداد 1160 شهید شد، یک دفعه بخشی از بار روانی که ایشون تحمل میکرد هوار شد رو سر رزمندگان و یک ناامیدی ایجاد کرد. خیلی از فرماندهان ارتش اعدام شده بودن، درصدی فرار کرده بودن، شیرازه ارتش پاشیده بود، سپاه شکل نگرفته بود، حالا ستاد جنگای نامنظم هم که شهید چمران بود ایشون هم شهید شد با مظلومیت در دهلاویه. آقای بنی صدر هم که از قبل از عید از اسفند اون زد و خوردار رو متاسفانه شکل داده بود. در خرداد ما عزل بنی صدر رقم خورد و مستحضرید که درست در اوج این مراحل شهادت شهید چمران و اون اتفاقاتی که داشت تو بهار می افتاد، مجلس ایشون رو عدم کفایتش رو صادر کرد و وقتی عدم کفایتش صادر شد امام بنی صدر رو عزل کردند. عزل بنی صدر که رقم خورد، امام درخواست کرد از بنی صدر که نویسنده‌ای دانشگاهی هستی، بشین اینجا تدریس کن، کتاب بنویس، دانشجو تربیت کن. خب اشتباه کرد، دستشو گذاشت در دست مسعود رجوی و چادر کردن سرشون دوتایی، صورتاشون رو تراشیدن و با هواپیمایی که شاه رو برده بود، خلبانی به نام به اصطلاح عزودی که شاه رو برده بود، اینا رو هم باز اون فرد منتقل کرد از ایران و ضربه به خودش زد که بی سابقه بود، چون امام درخواست کرده بود بمونه، جوونا احتمالا خبر ندارن که بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی رو نوشته بود. هنوزم خیلی از مدعیان اقتصاد در اندیشه اسلامی در تراز کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر اندیشه نتونستن تولید کنن. این روزه یک شنبه، شبای یک شنبه توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد و خب به خودش ضربه زد، بلند شد فرار کرد، به حرف امام گوش نکرد و نتیجهش این شد که امروز بعد 38 سال میبینید که قاتل و باطل در ممالک بیگانه عمر میگذرون. این همه عبرته. خب بنی صدر عزل شد، سازمان منافقین، سازمان مجاهدین خلق، افراد مسعود رجوی تابستان داغی برای ایران رقم زدن. دشمن صفوف پنفشرده خودش رو با حمایت شوروی و آمریکا و انگلیس و جای دیگه و کمک جدی همین کاری که الان عربستان و امارات میکنن، عربستان و امارات و کویت و اردن، اون موقع هم نیرو میدادن، پول میدادن، امکانات میدادن. فقط یک قلم اعلام شد که عربستان تا آخر جنگ 100 میلیارد دلار کمک بلاعوض کرده بود به صدام. یعنی 100 میلیارد دلاری که الان پولی که همینجوری این ترامپ میگه من اینا رو دوشیدم، نمیدونم پول و بودجه و امکاناتی میذاره، این طرحی که الان دیروز و امروز داره توی منامه در پایتخت بحرین رقم میخوره به نام پروژه معامله قرن، این به اصطلاح 55 میلیارد دلار هزینه مالی داره که قراره فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها و صحرای سینای مصر و اردن رو وضع اقتصادیشون رو خوب کنن که دیگه اسب کار به قول اونا کار تروریستی نزنن. پولش قرار کی بده؟ امارات عربستان. 55 میلیارد دلار. اون موقع هم 100 میلیارد دلار از پولشون دادن علیه ما استفاده شد. همین سعودی‌ها با نفت هفتمن شما حساب کنید 100 میلیارد دلارها. خب تابستان داغی در سال 1960 رقم خورد. ما همه جبهه هامون درگیری، همه نیروها با مظلومیت داشتن میجنگیدن بدون امکانات، بدون چیزی که از تهران بهشون برسه، در ارتش و سپاه و جهاد و ژاندارمری و نیروهای دیگه. اما در کف شهرها زد و خورد سیاسی و در تابستان سال 60 که سومین سال انقلاب بود، اول مقام معظم رهبری ترور شد. ایشون در مسجد ابوذر سخنرانی داشتن، زبطی که جلوشون بود منفجر شد و دست ایشون مجروح شد که خب الان ایشون به عنوان یک جانباز خب دستشون صدمه خورد. اون چند روز دیگه بیمارستان بودن. حالا اگر ایشون اون روز مجروح نمی شدن در اون ماجرا ممکن بود در خود حزب جمهوری باشن در سرچشمه و اون فاجعه که رقم خورد. خب آقای هاشمی ترور شد و در همون روزها در هفته تیر بمبی منفجر شد، 70 خورده نفر از وزرا، مسئولین قضایی و نمایندگان مجلس که در رأس اونا شهید بهشتی بود. وجهه شهید بهشتی وجهه خیلی عظیمی بود، یک تکیه گاه بود، یک امید بود برای نیروی انقلاب. فراموش کردم بگم که همه این روزها امام تو بیمارستان بود، یعنی امام قلبشون ناراحت بود، نوار قلب ایشون رو داده بودن به سازمان سیا که این یه مدت دیگه بیشتر زنده نیست و هم این زد انقلاب هم چمدوناشون بسته که فردا برمیگردیم، همین پس فردا برمیگردیم. شما تصور کنید یک اوضاع ناامید، جبهه اونجوری، هنوز ثباتی در نهادهای انقلابی به وجود نیومده، دولت مستقری نداریم، امام تو بیمارستانه، امید تو میدون جنگ به مصطفی چمران بود، ایشون شهید شد، امید تو کسی که وای میساد رو برو همه اینا، مقام معظم رهبری و بزرگان دیگه نقش و ظهور و بروز داشتن. اما شهید بهشتی یک کاریزما و یک اقتدار شخصیت دیگه ای داشت، یک صلابت دیگه ای داشت. دوستان همسن و سال ما تایید میفرماین که خب شهید بهشتی، شهادت شهید بهشتی خیلی ضربه شدیدی بود. یکی یکی بزرگان نظام دارن شهید میشن، بعدم کف خیابونا هر کی ریش داشت و چادر و مقنعه و با تیغ موکتبری و کلت و تیراندازی، خلاصه خیلی تابستان عجیبی بود. بالاخره با فاصله یک ماه بعد از شهادت شهید بهشتی انتخاباتی برگزار شد و شهید رجایی شد رئیس جمهور، مرحوم شهید باهنر شد نخست وزیر. 8 شهریور باز تو دفتر نخست وزیری دبیر شورای عالی امنیت ملی بمب و برد گذاشت زیر پای این دوتا بزرگوار و به اضافه رئیس پلیس کشور شهید وحید دستشردی همه شهید شدن. اصلا عادت کرده بودیم صبح که بلند شیم اخبار رو بشنویم یه جای بمبی در رفته باشه یه سری از مسئولین کشور شهید شده باشن. ماجرای این بمبی که حالا اون قضیه کلاهی بود توی ماجرای حزب جمهوری، اینجا در ماجرای شهید رجایی و شهید باهنر کشمیری بود. کشمیری به قدری سالوس داشت، به قدری ظاهر فریب بود و عوام فریب بود و ظاهرگرا که تو این خون پاستور میگن وقتی صدای اذان میومد اوورکوتشو در میورد، همون رو برفا مینداخت، همونجا قامت میبست نماز اول وقت. بلا نسبت این آقای شمخانی مسئولیتش مثل این آقای شمخانی بود، دبیر شورای امنیت ملی، معاون نخست وزیر. روز قبل دارن میرن دیدار امام، روز قبل از هشت شهریور میرن دیدار امام، کل کابینه میره، کابینه تازه تشکیل شده، انتخابات برگزار شده، کابینه تشکیل شده، شهید رجایی رئیس جمهور، شهید باهنر نخست وزیر. این کیف رو میبره توی بیت، توی جماران که امام رو شهید کنه. خب وقتی میبره اون پاسداره میگه من کیفو باید بگردم. آقا من دبیر شورای امنیت ملی هم، شما هر کی میخوای باش، من باید کیفو بگردم. عصبانی میشه، داد و بیداد میکنه. شهید رجایی و چند نفر از وزرا که جلوتر رفته بودن برمیگردن، آقا چیه؟ میگه آقا این کیف ایشونو من باید بگردم. شهید رجایی میگه بده من. کیفو میگیره از دسته، میگه خب بریم. اون پاسدار میگه که ببین شما هم باشید، ببخشید من وظیفه‌ام باید انجام بدم، باید بگردم. شهید رجایی خب شیل و پیله که نداشته، ایشون میگه آقا بیا بگرد. شهید رجایی دستشو دراز میکنه که این رو بده دست اون پاسداره، کش میره رو هوا، از دست شهید رجایی میگیره و قهر میکنه میره. رفتی دیدار امام به خاطر یک کیف حاضر میشی مثلا دیدار رو رها کنی بری؟ کیفی که پر بمب بوده عصبانی میشه که به گردن برمیگرده. خب خدا رحم کرد اگر این روز قبل توی جماران منفجر میشد، حالا به امام صدمه میزد، کلی وزرا اونجا بودن. فردا میبره در جلسه شورای امنیت ملی شهید رجایی، شهید باهنر، رئیس جمهور، نخست وزیر در دفتر نخست وزیر و رئیس پلیس تهران، رئیس پلیس کشور شهید وحید دستگردی میبره میذاره زیر میز. اونا به بهانه که کاری داره بیاد بیرون، میاد بیرون و بمب منفجر میشه و متاسفانه در مراسم تشییع جنازه هم برای کشمیری هم تابوت گذاشتن که کشمیری هم شهید شده، دبیر شورای امنیت ملی هم شهید شده. ولی خب بعد معلوم میشه که این جزء سازمان منافقین بوده و نفوذی بوده، فرار کرده، پناهنده شده به اروپا که خب بالاخره اونجا بود. خیلی پدیده عجیبی بود. هشت شهریور شهادت شهید رجایی، شهید باهنر، اون ضربه وحشتناک. خب دیگه بالاخره چند روز بعدش انتخاباتی برگزار شد و حضرت آقا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. امام در اصلاح قانون اساسی فرماندهی کل قوا رو از رئیس جمهور گرفتن، تو اصلاح قانون اساسی دادن به امام، فرمانده کل قوا شد خود رهبر و عملا ریاست جمهوری به یک کار تشریفاتی تبدیل شد، چون فرمانده کل قوا که نبود، اختیارات دولت هم که دست نخست وزیر بود. یکی از مظلومیت‌های مقام معظم رهبری این بوده که بنده خدا هم در دوره ریاست جمهوریش خیلی اختیارات نداشت، هم الان در دوره رهبریشون. خب میدونید الان قانون اساسی 38 تا اختیار رو داده به رئیس جمهور، 38 اصل، 3000 مدیر منصوب میکنه رئیس جمهور، از وزرا و معاونین وزرا و مدیر کلا و سفیرا و استاندارا بگیرید تا فرماندارا و پایین. 38 اصل در قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور هاست، 37 اصل اختیارات مجلسه، 18 اصل اختیارات رئیس قوه قضاییه است و 5 اصل اختیارات رهبر معظم انقلابه. و این 5 تا اصل هم اینجوریه که ایشون رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه و فرماندهان نیروهای مسلح رو میذاره، اما نون و دون و بودجه دست رئیس جمهوره. و من و شما هم باشیم مثلا رئیس قوه قضاییه رو منصوب کنیم، رئیس قوه قضاییه یه ذره هماهنگ نباشه با دولت، دولت در قضیه بودجهش دست انداز ایجاد میکنه دیگه. رئیس صدا و سیما هماهنگ نباشه با دولت، دولت بودجه رو کم و زیاد میکنه. نیروهای مسلح و پارسال کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مصاحبه کرد، گفتش که پارسال آخر 92 گفت آقای رئیس جمهور گفته که من از این ارتش و سپاه یکیشونو بودجهشو میدم، یا ارتش یا سپاه. خب بابا این که از زیر بوته که در نمیادن، قانون اساسی برای هر کدوم از اینا اصل داره. اصل 150 مال سپاه است، اون یکی مال ارتشه. وقتی من بگم آقا من از این دوتا به یکیش بودجه میدم، یعنی من قانون اساسی رو دارم میذارم زیر پا. قانون اساسی گفته آقا این هست اینم هست، تو باید به اینا بودجه بدی. اما خب دیدید این مصاحبه رو اون نماینده مجلس در کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد، تکذیبم نشد و یا حالا ایشون مظلومیتش اینه که هم در دوره ریاست جمهوریش اختیاراتی نداشت و باید با سیلی صورت رو سرخ میکرد، بسیجیوار برای امام راحل خدمت میکرد، در دوره رهبریش هم بار همه مشکلات رو به دوش میکشه، همه هم توقع دارن ایشون همه چیز رو اصلاح کنه، گوش ها رو بپیچونه. حالا که ایشون سه بار تا حالا در تریبونای رسمی که شنیدید فرموده که آقا رهبری نمیتواند شرعن و قانونا دخالت کند، نمیتواند. شما انتظار دارید این کار بکنه؟ خب نمیتونه، اختیاراتی نداره، فقط مثلا میتونه این فرد رو منصوب کنه. اون فرد اگه بودجه و نون و دونش رو دولت نده، دست انداز بذاره، هیچ سیستمی نداره رهبری که بتونه جلوشو بگیره. یعنی اختیارات محدود متاسفانه. که حالا که این سال گذشته لیبرال ها مدعی شدن که قانون اساسی باید اصلاح بشه و اختیارات رهبری باید کاهش پیدا کنه، توی دانشگاه تربیت مدرس هولوش 16 آذر بود یه میتینگ گرفتن و گفتن بله اختیارات زیاده باید کاهش پیدا کنه. خب دو روز بعدش اونجا من برنامه داشتم، گفتم نه ما مدعی هستیم، اتفاقا قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری حداقل اگر اندازه رئیس جمهور و قوه قضاییه نمیشه، لاقل رئیس جمهور و مجلس نمیشه، لاقل اندازه قوه قضاییه 18 تا اصل براش به اصطلاح بشه در نظر گرفت. اجمالا انتهای تابستون سال 1160 با انتخاب حضرت آقا به عنوان رئیس جمهور و اینکه امام خودشون شدن فرمانده کل قوا، در اواخر شهریور اولین حکم نظامیشون رو صادر کردن و فرمود محاصره آبادان شکسته شود. در شهریور لشکر 77 پیروز خراسان مربوط به ارتش و نیروهای سپاه یه عملیاتی کردن، محاصره آبادان شکسته شد، اولین حکم امام. دیگه بلافاصله 45 روز بعدش اون عملیات طریق القدس شد و بستان آزاد شد و همینجوری رفت تا عملیاتی که شما شاید یادتون هست، فتح المبین و عید 1161 اون پشت دسفول تا دشت آزادگان آزاد شد و بعد هم رسید به عملیات دو سه ماه بعدش عملیات الی بیت المقدس که شهر خرمشهر و حبیزه و اینا آزاد شد. یعنی در کمتر از یک سال با روی کار به اصطلاح با رفتن لیبرال ها، با وجودی که این همه بزرگان نظامی و بزرگان سیاسی و دینی و اعتقادی ما شهید شده بودند، از شهریور 1360 تا شهریور 1161 عملیات سامل الائمه، آزادی به اصطلاح محاصره شکستن محاصره آبادان، عملیات طریق القدس، آزادی بستان، عملیات فتح المبین و بعدش عملیات الی بیت المقدس برای آزادی خرمشهر و حبیزه و مناطق دیگه و بعد هم عملیات رمضان در تیر ماه، در یک سال ما یک موج شدیدی از این عملیات رو داشتیم. یا امیدی در مردم ایجاد کرد، مثل همین زدن این هواپیمای پهپاد آمریکایی‌ها که چینی‌ها مبهوتن، روس‌ها مبهوتن، آمریکایی‌ها مبهوتن، همه مبهوتن. روز جمعه‌ای که فردای زدن این هواپیما بود، خبرگزاری اسپوتنیک روس‌ها نوشت ایرانی‌ها یک سلاح سری افسانه‌ای پیدا کردن که تونستن این هواپیما رو بزنن. این پهپاد اولا رادارگریزه، یعنی استیلسه، خب این که رصد نمیشه به سادگی. بعدم سیستم جنگ الکترونیکش پیشرفته است، اینجوری ردیابی نمیشه. پس چجوری اینا تونستن اینو ردیابی کنن بزننش؟ باید یک سلاح افسانه‌ای داشته باشن. واقعیتش اینه که ما هیچ سلاح افسانه‌ای نداریم، یعنی هیچ سلاح سری نداریم. این همین سلاح معمولی است که وجود داره در جای مختلف دنیا، شبیهش به خود روسا دارن، اسمش سامشش. اما پس این چه ویژگی داره؟ رازش توی این قرآن عظیمه. همه دیدن که در جنگ بدر و احد و خندق پیامبر تیر کمونو کشید، تیر رو انداخت، زد به هدف. در قرآن فرموده پیامبر و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیر رو من زدم به هدف. همه دیدن شهید صیاد شیرازی فرماندهی کرد در خرمشهر، همه دیدن شهید حاج حسین آقای لشکر امام حسین شهید خرازی فرماندهی کرد، وارد شهر شد و صیاد مدیریتش کرد و همه دیدن تو فیلم‌ها بابا این هزاران نفر از این عراقی‌ها دستشون پشت گردنشون به ستون یک کنار جاده اومدن. امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. شوخی که نداشت، تعارف که نمی کرد مثلا بگیم ما یه ذره الان بلوف هم بزنیم بعد بگیم نه حالا ما تواضع داریم خدا این هواپیما رو زد. نه، روسیه که خودش شبیه این سلاح ها رو داره، خودش به قول معروف میدونه اهمیت این عملیات چی بوده، میگه آقا اینا یه سلاح سری افسانه‌ای دارن که زدن. نه، ما خدایی داریم که ارادش دفاع از این مردم و این انقلاب بوده. هی دیده این ترامپ میگه امروز میزنم فردا میزنم، بیاد پای میز مذاکره، اگه نیاد امروز نیاد فردا میاد، امروز نیاد پس کی میاد؟ خدا گفت بابا من به این ترامپ بگم ببین بشین سر جات، این انقلاب، این مردم، این حکومت، این نظام، این حساب کتاب 4 تا سلبریتی رو تو ایران دیدی فکر کردی مثلا تمام شد؟ یک، این 40 سالی که این مردم پای این انقلاب و اسلام موندن هیچ پیامبری در دورش چنین 40 سالی رقم نخورده. اینو میدونستید؟ این قرآن عظیم 24-5 تا پیامبر نامشون اومده از 124,000 پیامبر. هیچ پیامبری 40 سال امکان تحقق حکومت دینی با این کیفیت نداشت. مظلوم حضرت نوح که قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم، 950 سال دعوت کرد هیچ کی بهش نگردید. خدا گفت کشتی درست کن، میخوام زمین رو شستشو کنم، از هر کدوم از این حیوان ها یه جفت بذار داخل اون کشتی. بعد خدا فرمود که حتی پسرش هم که جزء اون منحرفین بود اونم بمونه، اون رفت شفاعت کنه پسرش رو، گفت نمیشه اون باید بمونه. چند نفر مگه اطراف حضرت مونده بود؟ حضرت بعد 950 سال یک باغ وحش رو شرایط پیش اومد که خدا نجات بده. چقدر مظلوم حضرت نو، آدم 950 سال دعوت کنه یه باغ وحش نجات پیدا کنه. ما در دوره انبیا و ائمه اینو نمیبینیم. در دوره ائمه فقط امام علی علیه السلام 4 سال امکان حکومت داشت، 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، آخرش هم توی مسجد کوفه سر توی موقع نماز سر محراب، توی محراب سر نماز به شهادت رسوندنش، ابن ملجم ملعون. امام حسین هم که میدونید دیگه کلا 72 نفر بیشتر یار نداشت و اونم صحرای کربلا سر حضرت رو بریدن. امام 12 هم که اصلا هیچ کسی رو نداشت دیگه، به غیبت کبرا رفت 1000 سال. اولین بار یه ملتی 40 سال دوام آورده انقلابشون برای اسلام، زجر و سختی و رنج و همه رو تحمل کردن. اولین باره که یک پیامبری، یک به اصطلاح حکومتی سر کار آمده که در یک مسجد، در یک مراسم وقتی شما حضور پیدا میکنید، آقایون خانوما برادر و خواهر حضور دارن. من همیشه میگم ببینید در این مسجد، در این تالار، این دانشگاه، در این فضا چند نفرید شما؟ هیچ پیامبری اندازه همین شما که هستید آدم پایکار نداشت. نه نوح، نه هود، نه صالح. میدونید هود اومد بیرون قومش نابود شد، صالح اومد بیرون بعد از قضیه اون شطور قومش نابود شد، لوط خودش با دو تا دخترش اومد بیرون تو همین کشور اردن کل قومش نابود شد، زنش هم با اونو نابود شد. عمده انبیا می اومدن بیرون قوم کلا نابود میشد. حالا مثلا حضرت عیسی 12 تا حواری داشت، 12 تا همینا لوش دادن که میگن به صلیب کشیدنش. حضرت موسی بنی اسرائیل عبرت صحرای سینا رفت کوه طور رو برگرده همه گوساله پرست شدن توسط سامری، ولشون کرد خدا با حال خودشون 40 سال تو صحرای سینا دور میزدن دور خودشون. پیامبر خود ما بدر و احد مگه چند تا نیرو داشت؟ هلوش زیر 100 نفر. اون 3000 نفری که در جنگ خندق یا جنگ احزاب داشت بعداً بیش از 2/3 منافق در اومدن. علی علیه السلام تو صفین کیو داشت؟ شمشیر گذاشتن زیر گردنش گفتن بگو مالک برگرده. امام حسن که از 4 تا فرمانده تیپ و لشکرش 3 تاش منافق بود. امام حسین هم که کلاً از علی اصغر شیرخواره تا مسلم بن اوسجه 72 نفر یار داشت. بقیه هم که اعضای خانواده بودن و امام سجاد هم که کسالت داشتن، این هم 20 نفر 30 نفر میشه 100 نفر 120 نفر. الان تعداد خواهران و برادران که اینجا حضور دارن چند نفره؟ هیچ پیامبری همین تعداد نیروی عملیاتی پا به کار نداشته. ولی شما میدونید الان حضرت آقا در سراسر جهان، نه فقط تو ایران، در سراسر جهان حجم نیروی عملیاتیش چقدره؟ میدونی تو لبنان چقدره؟ تو نیجریه چه خبره؟ توی یمن چه خبره؟ توی افغانستان، کشمیر، پاکستان بلند شدن این بچه های افغانستان رفتن سوریه، 60,000 نفر، 55,000 نفر جوانای افغانی، خیلیشون شهید شدن. خب نبودن اگه اینا پای شهر دمشق، حرم حضرت زینب افتاده بود دست حرامی ها دیگه. این جوانای زینبیون پاکستان 60,000 نفر رفتن جنگیدن، نمیتونن برگردن کشورشون، گیرشون بیارن همشون رو بکشن. حزب الله لبنان همینجوری. حالا جوانای خودمون که رفتن 2300 نفرشون شهید شد دیگه. ما 2300 نفر شهید در سوریه و عراق داریم همین 5-6 سال گذشته. خب ببینید 2300 نفر کجا؟ 2300 نفر بعد بذارید کنار مثلا 72 نفر کربلا، نمیدونم یاران امام علی در صفین، یاران پیامبر در بدر و احد و خندق، مظلومیت ائمه رو ببینید، مظلومیت انبیا رو ببینید. ترامپ بلند شده حضرت آقا رو تحریم کرده، ای این دیگه کسی نمونده دیگه، برداشته وزیر خارجه ایران رو تحریم کرده، یعنی آقای ظریف دیگه مثلا نتونه بره نیویورک. آقا این کارا چیه میکنی؟ برجام پاره میکنه، نمیدونم دیگه چیزی نمونده تو اقتصاد تحریم کنن. رفتن سراغ یه پیرمردی نشسته تو این حسینی امام، یه ساختمون یه طبقه آجوریه که این جلسات اونجا برگزار میشه پشت همین حسینیه، یه قسمت کوچیکی است که مهمونه خارجی میان، موکت یک پرچم ایران، عکس حضرت امامه، یه دوتا موب گذاشتن برای مهمونه خارجی. اون عکسی که شما از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدید آمد اینجا، نامه رو گذاشت اونجا، خوند و گفت اینجوری و مطالب اینه، و بعد حضرت آقا فرمود که شما زحمت کشیدی، شما نیتت پاکه، خوبه، درست اومدی، زحمت کشیدی، ولی این ترامپ قابل اعتماد نیست، ما اصلا نمیگیریم، نمیخونیم، اصلا گوش بهش نمیدیم، مذاکره باش نمیکنیم، بیچاره دست از پا دراز کرد. شما عکس رو که میبینید نخست وزیر ژاپن به هم ریخته، میدونید به این میگن بادی لنگویج یا زبان بدن، باید تعادل داشته باشه، شونه هاش باید بچسبه به پشت صندلی، دستاش باید روی دستگیره باشه، پاهاش با یه زاویه به خصوصی از هم باز باشه، بین زانوهاش با کف پاهاش که پایینه مثلا زانوه یه طرف نباشه، کج نباشه، رو هم نباشه، همه اینا تعریف داره در سیاست. سر افتاده نباشه، مستقیم باشه، گردن یه طرف نباشه، میمیک صورت خیلی خوشحال یا ناراحت نباشه. اما اقتدار امام مسلمین رو توی عکس میبینید، بعد به هم ریختگی اینا 470 بار در این اتاق سران جهان آمدن دیدن ایشون، 470 بار، یعنی اون عکس رو شما ضرب کنید در 470. خیلی از اینا دنیا رفتن دیگه، از کاسترو گرفته تا چاوز، از رهبران انقلابی گرفته تا غیرو، اون زنه بی‌نظیر بوتو گرفته تا بعضی دیگه. هیچ پیامبر مظلوم و امام معصوم مظلوم ما امکان براشون پیش نمیاد بنشینن سران دنیا بیان محضرشون. 470 بار در 30 سال سران جهان اومدن. حالا این تازه نایه بشه، خودش انشالله ظهور بفرماید و جلوس بفرماید، چگونه سران جهان باید برای عرض ادب و پابوسی خدمت برسن. میدونم ترامپ سختشه، مثلا این عکسا رو میبینه میگه من اونجا نشسته باشم مثلا چه جوری میشه، سلام لیاقت این که بیای پابوسم نداری بنده خدا. حالا دیگه ولی واقعیتش اینه که بلند شد حالا گفته رهبر، بعد اشتباه میگه که میگه من آیت الله مثلا خمینی رو تحریم کردم. اجمالا این دو سه تا ادعایی که داشتیم، 40 سال در تاریخ انبیا تکرار نشده و ائمه در دوره ائمه، و این تعداد نیرویی که الان اینجا هست شما میدونید در دوره هیچ کدوم از ائمه و انبیا کنارشون نبوده و این استثنایی، این شرایط استثنایی رو خب چه چیزی آبیاری کرد؟ همین شهادت امثال شهید رجایی، شهید باهنر یا خود شهید بهشتی. امام راحل در هنگام ترورها فرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. بعد فرمود شهدا مظهر اقتدار ملی ما هستند، مظهر قدرت ما شهدا هستند. و بعد فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، چون کسی اسیر میشه که نمیخواد شهید بشه دیگه، تو سلاح میسازی که ما رو بکشیم، ما اصلا برای شهادت و برای کشته شدن آماده ایم. این بود که شعاری درست شده بود، خون بر شمشیر پیروز است، یعنی شمشیر میاد میزنه کسی رو شرح شرح میکنه، تکه تکه میکنه، اما خون بر اون شمشیر پیروزه. لذا بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. مردم بیدار شدن و به اینجا رسید، همین نقشی که الان شهدای مدافع حرم بازی میکنن. حالا امروز که تشییع جنازه 150 نفری بود که از شهدای دفاع مقدس بودن، هر روز که این برون بر توفیق داریم، فردا انشالله در گیلان در لاهیجان یادواره شهدای مدافع حرم هست، توفیق داریم برای عرض ادب و پابوسی خدمت خانواده‌شون مشرف بشیم. چه جوانای رشیدی، چه خانواده‌هایی، چه پدر مادرهای عظیمی با چه عظمت و ابهتی، 2300 نفر دیگه. ما برای جوان امروز از شهدای دفاع مقدس نمیگیم، خودشون دارن میبینن دهه 70 و دهه 60 و دهه 80 چطوری میرن تو عصر که سلبریتی‌ها دغدغه‌شون اینه که حالا بلندشن برن یه ور دنیا مثلا روسری بردارن، یکی بلندش بره من بچه‌شو کجا به دنیا بیاره، اون یکی نمی‌دونم پولشو تیم فوتبال فلان نداده شکایت کنه به فیفا پول منو بده، اون یکی نمی‌دونم بلد نیست توپ زدن یاد بده، باید بری یه روز کیروشو بیاری صدها میلیارد تومان بهش بدی، بعد ول کنه وسط راه بره نمی‌دونم شکایت کنه که پول منو ندادن، بعد برن یکی از بلژیک بیارن، بعد یکی مال تیم قرمز بره یه هفته تلویزیون عزا بگیره که ای سرمربی خارجی تیم قرمز رفت، نه حالا تیم آبی چه جوری شد. تو این فضایی که همه گیر این چیزا هستن، یه سریای پشت پا به همه این موارد میزنن میرن، اونا خونشون این درخت رو آبیاری میکنه، خدا به برکت خون اوناست که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. خدا به این سلبریتی ها و سیاستمدارا و مجلس و دولت و این بر اونور نگاه نمیکنه، خدا نگاه میکنه میبینه. پریروز مهرآباد برنامه داشتیم خدمت خانواده شهید اسدالله ابراهیمی، فرمودن که مادر این شهید بزرگوار پکرش نیومده دیگه، عکسش منتشر شده که دست داعشیاست. ایشون فرموده که بابت جنازه پول نمیدید اگه پول خواستن، چون داعش حجم زیاد دلار مطالبه میکرد، فرموده پول نمیدید. اگر اسیر گفتن که مثلا دولت سوریه چند نفر از اسیرای داعش رو آزاد کنه، اسیرم حق ندارید آزاد کنید. حالا بشینیم بگیم آقا مادر وهب چجوری توی کربلا، نه اینها ببینید درست در یک چنین شرایطی که یه انسان‌های عظیم این چنینی داریم در جامعه، این مجید قربانخانی مراسم که بود ما رفتیم اونجا خدمت ابوی ایشون، ابویش فرمود که خب این 25 سالش بود نماز که نمیخوند، روزه هم که نمیگیره، مغازش هم قلیون کش خونه بود، خودش هم تو مصاحبهش میگه من روزی 11 تا قلیون میکشیدم، از این مچش تتو بوده تا این زیر گردنش، یه ماشین زانتیا داشته یه خیابونه تهران بالا پایین میکرد. یه رفیق داشتی که اون شهید شده پیکرش هنوز نیومده، اون یه روز میره در مغازش میگه که آقا مجید یه سر این هیئت ما هم بیا. این هم یه روز بلند میشه میره هیئت، ملا دارن عزاداری میکنن، میگن که آقا حرم حضرت زینب در خطره و دشمن اومده نزدیک شده، رگ غیرتش بر میخوره، ناموس شیعه اونجا حرامی ها بتونن نزدیک بشن. ابویش میفرمود که آمد و متحول شد و خب یه خوابی میبینه، اومد بعد بلند شد گفت من میرم سوریه. گفت ما خندیدیم بهش گفتیم آقا پایین سر وقت تو رو راه نمیدن اونجا. گفت حالا نگاه کن من میرم. می‌فرمود که این واقعه 10 دی ماه بود، تا موقعی که شهید شد در وسط اردیبهشت 95 حدود 4 ماه طول کشید. یعنی آدم 25 سال جور دیگه زندگی می‌کرده، یه شب میره هیئت دگرگون میشه، زیر و رو میشه و یه جور دیگه میشه. آقا این تتوها رو چیکار می‌کنه؟ میگه حضرت زینب یا پاک می‌کنه یا خاک می‌کنه. بعد دو سال قبل ما رمزون دیدید دیگه یه تعدادی استخونش اومد پاک شده بود و مادر بزرگوار ایشون هم حالت عذاب و شیون برای قضیه در نظر نگرفت. ایشون اومد که این الان عروسی آقا مجیده و روی سر مردم گل و شیرینی توزیع کرد. خدا به برکت این مردم، این پدر مادرها، این دعاها، اون شبهای احیا، این راپیمای اربعین، این دست موارد، خدا میگه این مردم رو وقتی خوابن تازه میخوان ساعت 4:10 بلندشن نماز بخونن، من 4:05 این موشکه رو میزنم به این هواپیما میندازمش پایین که همه چینی ها و روس ها و خود آمریکایی ها و اروپایی ها حیرت کنن چی بود چی شد. هیچ، چندمین بار خدا داره این کارو میکنه. میدونید روس ها یه آمریکایی نگرفتن جلوشون زانو بزنه از کماندوی آمریکایی، چینی ها همه جای دنیا رو با اقتصاد گرفتن نتونستن تا حالا جرأت. میدونید قانون نانوشته تو دنیا وجود داره، هواپیما آمریکایی اومد رد شد چشمتو ببند، لبت شناسایی کنه بره. ناوشون از تو آب‌های شما رد شد کوتاه بیا. اما خب سه بار تالا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها 82 86 و 94 آمدن تو آب‌های ما دستگیر شدن. این آقای سلامی که الان فرمانده کل سپاه شده، یادم 82 معاون عملیات سپاه بود، تو تلویزیون خبرنگار بهش گفت چقدر انگلیسی اومدن، آمریکایی‌ها انگلیسی اومدن تو آب‌های ما، دستش گرفت جلوی دوربین گفتش که 5 سانت. خب انگلیسی‌ها جلو ما زانو زدن، آمریکایی‌ها جلو ما زانو زدن. فرمانده نیروی دریایی فرانسه خودش از من پرسید، یعنی اومد من مرکز ما بازدید سال 95، یک سال بعد، گفت با چه جرأتی شما این آمریکایی‌ها رو گرفتید؟ نمی‌دونی پشت سرش ناو هواپیما بره؟ گفتن نمی‌دونی این آمریکایی با چه جرأتی اومده تو آب‌های ما؟ نمی‌دونه پشت سر ما خداست؟ پیرمرد همینجوری مونده بود نگاه می‌کرد، یعنی چی مثلا بعد از خدا بود. چه اون نگاه می‌کنه به چهار تا آهن پاره اون وسط، نمی‌دونه که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، کم شما به کثیر اونا غلبه میکنه به اذن خدا. نمیدونه که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یاری کن خدا رو ثبات قدم بهت میده. نمیدونه که تیرو بزنی خدا میبره میزنش به هدف. پیامبر تیرو من زدم به هدف. و ما رمیت اذ رمیت بلکن الله رما. حسن تهرانی مقدم از این ور موشکا رو میساخت، از اون ور خودش دیدید دیگه تو فیلم ها ماژیک دستش میومد و ما رمیت اذ رمیت رو همه موشکا می آیه رو مینوشت. همین شهید نادر مهدوی که جلو چشم آمریکایی‌ها بریشتون رو زد سال 66، خب رفیقاش تو خاطراتش میگن که این وقتی میاد میگفت ببین الان نزدیک اون ناو میشیم، بعد که میزنیم این مینیکاتیوشا رو خدا میزنه به هدف، حواستون نباشه شما دارید میزنید و این راکتا رو خدا میزنه به هدف. بعد اینا شوخی میکردن میگفتن این تام میومد میگفتیم ای وای دوباره و ما رمیت از رمیت اومد. یعنی یه آیه از قرآن بلد بودن با همون زندگی میکردن شهید میشدن. الان چرا کشور مشکلات داره تو همه چیز؟ چون این همه دکتر مهندس داریم به تنها چیزی که توجه نمیکنن به این آیات قرآن. انگار اینو باید فقط مثلا بذاریم رو سرمون تو شبهای احیا، بعد فردا صبح بذاریم زیر پامون. اما اینایی که موفق بودن موفق زیستن یه آیه دو آیه سه آیه پنج آیه رو گذاشتن مبنا دیگه. مثلا آقا چرا روزه گرفتید یه ماه پیش؟ 16 ساعت گرسنگی و تشنگی. چی گفته قرآن؟ کتبه علیکم سیام، سه کلام است. تمدن سازی میخواید؟ طرف بلند شده تو اصفهان زده با پورشه 1 میلیاردی زده تراید بچه مردمون داغون کرده کشتش، بعد اومده پلیس بگیرش گفته چیه زدم کشتم که کشتم پولشو میدم. بهش بگو ببین پولتو بذار تو جیبت، اونی که از راه حرام آوردی. قرآن فرموده کتبه علیکم القصاص، همونجوری که ما مأموریم که روزه بگیریم 30 روز، همونجور مأموریم کسی یه کسی دیگر رو کشت اونو بگیریم همونجا دار بزنیم. گوشم ندیم به سازمان های حقوق بشری. وقتی بدونی که پولت و دست چکت به درد نمیخوره که کشتم که کشتم پولشو میدم، کشتی که کشتی تو هم کشته میشی به جاش. کتبه علیکم القصاص، وقتی اینو شما مبنا قرار دادی میشه تمدن سازی. خب جبهه ملی که از اون جبهه بنی صدر شده بود رئیس جمهور، میدونستن که تمدن سازی قرآن کجاست، علیه حکم قصاص وایستادن. امام آمد تسلیت گفت به حضرت حجت، یعنی شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم با تسلیت. من تسلیت میگم به حوزه علمی، تسلیت میگم به قرآن، تسلیت میگم به امام زمان، که اینا بلند شدن همچنان. همونجا امام اعلام کرد که جبهه ملی مرتده و بیرونشون کرد با یک حکم کتب علیکم و سیام. الان وای ترامپ گفته میخوام حمله کنم، این لیبرال ها شروع کردن لرزیدن ترسیدن، بریم مذاکره کنیم. جدی؟ برای چی؟ جنگ خطرناکه. ببین شما مسلمان هستید یا نیستید؟ چه کار داریم ترامپ یا هر کس دیگه است؟ فرموده کتب علیکم القتال، چطور شما حاضرید روزه بگیرید؟ کتب علیکم و سیام. حاضر نیستی قصاص کنی؟ چون اونا میگن حقوق بشریه، نکن این کار رو، نقض حقوق بشر، اعدام کنی. آقا زدی کسی رو کشته، دو نفرشون رو بگیر اعدام کن، دفعه بعد کسی دیگه اینجوری رانندگی نمیکنه. کتب علیکم القصاص. نمیشه یه طرف قرآن رو یؤمنو به بعض یکفرو به بعض، یه طرفشو ایمان داشته باشیم یه طرفشو رد کنیم. آقا همه قرآن رو باید ایمان داشته باشیم، همش تمدن سازه. خب دشمن اومده تهدید کرده، مهم نیست رژیم صهیونیستی سعودی داعش یا آمریکاست. آمریکا، ترامپ، بن سلمان، نتانیاهو، یادتون باشه کتبه علیکم القتال، نوشته شد بر ما مقاتله نفرموده نوشته شد بر شما جنگ، نفرموده نوشته شد بر شما کتب علیکم الحرب، نگفته نوشته شد بر شما جنگ، حرب نیومده، فرموده قتال، یعنی برید بگیرید بکشیدش، به قتل برسونیدش. وای اسلام رحمانی گفته بودن خیلی ریلکسه. این وجوه اسلام هم هست. اگه دیدید مملکت نشده یمن و سوریه و افغانستان بابت اینه که این سه کلمه رو بعضی جدی گرفتن و داعش از اونا میترسه، آمریکا از اونا میترسه. پس ببینید ما اگر یؤمن و به بعض و یک فرو به بعض نباشیم، همه اسلام رو قبول داشته باشیم، آقا کتب علیکم الصیام، چشم، روزه میگیریم، کتب علیکم القصاص، کسی کسی رو کش دارش میزنیم، کتب علیکم القتال، آمریکا تهدید کنی تهدید نکنی اصلا مهم نیست، ما کلا اومدیم که بجنگیم، این حکم دین ماست. دین این شهدای مدافع حرم چرا از دین عباسی کامل تره؟ چون عباسی خیلی که منت بذاره گردن خدا، یه ماهی مثلا روزه بگیره، بعد از سحری تا افطاری هم چند برابرش خودسازی انقلابی کنه. ولی اینا میگن خب اون کتب علیکم الصیام انجام میدیم، بلند میشیم میریم کتب علیکم القتال هم انجام میدیم، بعد لا تأکل و ربا هم انجام میدیم، ربا نمیخوریم، بعد تو علوم انسانی و غیر علوم انسانی لا تقولوا ثلاثه هم رعایت میکنیم نمیگیم. اینا دینشون کامله، میرن شهید میشن، وقتی پیکرشون میاد اینجوری فضای جامعه رو افراگیر میکنه. اما این دانشمنده، اون قاضیه، اون فرماندهه، اون استانداره، اون وزیره، اون نمیدونم سلبریتیه، فوتبالیسته، دیدید چه جوریه؟ وقتی هم که میمیرن جلساتشون که میری میبینی این میگه 40 سال حکومت، نمیدونم 40 سال، یعنی همه میرن اونجا عقده گشایی میکنن علی اسلام. نگاه کنید این مرگ سلبریتی ها رو، وزیره 68 سالش رفته کسی رو باش ازدواج کرده که نصف سن خودشم کمتر، 35 سال کجا 68 سال کجا. بعد 10 سال این وزیر آموزش پرورش بوده، ندید بدیدم نبوده دیگه، تو آمریکا تو MIT درس خونده دیگه، MIT تو دانشگاه صنعتی آمریکا مثل دانشگاه شریف تو دانشگاه صنعتی ایران میمونه دیگه. بعد اومده مثلا عمرشو گذاشته وزیر، 10 سال وزیر آموزش پرورش، وزیر علوم، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، شهردار تهران. بعد ببری تازه مثلا بابا یه موقع امام جامعه فرمود بسیاری از چیزای حلال بر منسوبین به ما حرامه، مثلا بستنی خوردن که اشکال شعری که نداره، اما تصور کنید یه مرجع تقلید 90 ساله تو خیابون بستنی نیست بزنه. آقا درسته که این اشکال شعری نداره، ولی مثلا زشت رو که عباسی که تو خیابون ببینه مثلا یه گل دو گل بازی میکنه، آقا هیچ کاری موات سفید. آقا کسی بره مثلا زن دوم اختیار کنه اشکال شعری داره؟ نه، ولی برای کسایی که درون نظامن، خواص نظامن و غیر از بله اشکال داره. بعد بری 15 میلیارد تومان مثلا براش تو سعادت آباد خونه بگیری، بعد مثلا دعوات که میشه براش یه دونه مثلا فرض بفرمایید لکسوس بگیری تو هر دعوا، خب بابا اون نداره برای خانوادش بخره، میشنوه اینا رو سختش میشه، نمیتونه برای جوانش زن بگیره، نمیتونه دخترش شوهر بده، نمیتونه نون ببره تو خونه خودش، چند سال چند ماه الان بیکاره، بعد میبینه که تو مسئولین همچین ریخت و پاشا و لفت و لیسای میکنن، خب سختش میشه، غم تو دلش میشینه، خب حساب اینو نمی کنی؟ و هم حزبیاشون دبیر کلشون یه روزی اومد گفتش که پولها رو چرا میبرید در سوریه خرج میکنی؟ کدوم پول؟ یک قرون بردی تو سوریه 10 قرون برگردوندی، 14 میلیارد دلار همین قبل عید رئیس جمهور ایران رفت توی عراق قرارداد بست، ول کرده بودی عراق و دست داعش که تا پشت بغداد اومده بودن و عراق رو شخ میزدن، نه تنها نمیتونستی بری 14 میلیارد دلار در عراق قرارداد ببندی، بلکه عراقی‌ها فرار میکردن میومد به عنوان پناهنده ایران، بعد همینجوری راسته استانهای غربی و جنوبی کشور کمپ میزدی از اونا نگهداری میکردی. اون 14 میلیارد دلار از صدقه سر کیه؟ صدقه سر همون است که رفتن اونجا شهید شدن. آقای سوریه ما داریم میایم اینجا میجنگیم، پولشو داری بدی؟ میگه ندارم. خب چیکار کنیم؟ هیچی، 50 60 سال 70 سال معدنای من دست شما. خب شما میدونید الان معدنای سوریه رو ایران داره استخراج میکنه، 10% میده به دولت سوریه، بقیه‌اش هم ایران برمی‌داره میده به دولت. چند ریال، چند دلار دادی به قاسم سلیمانی؟ آقای ترامپ اعلام کرد گفتش که ما 7000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار دادیم به ماتیس، جنرال ماتیس. مقام معظم رهبری اومد گفت دیدید آقای ترامپ میگه چقدر دادن؟ 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار. کل بودجه ایران چقدر؟ 300 میلیارد دلار. 21 سال ایرانی‌ها هیچی نخورن، کل بودجه رو بدی به نیروهای مسلح، بعد 7 سال میشه 21 تریلیون دلار. اون 21 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کرده، آخرش عصبانی شد گفت یعنی چه به من شب کریسمس میگید با هواپیما چرا خاموش بشینیم اینجا خطرناکه، ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم. آقای ماتیس چیکار میکردی؟ فردا ماتیس جنرال 4 ستاره استعفا داد. ما به قاسم چقدر داده باشیم خوب؟ اگه 70 میلیون دلار هم بهش دادیم انگوش کردیم تو چشمشون که ای پولا رو بردید سوریه خرج کردید، الان صدها میلیارد دلار داریم صدها میلیون دلار داریم برمیگرده. خب بی انصافن دیگه، این کارو نمیکنن. بلند شد مثلا سال 96 یکیشون گفت همین مال حزب همین بندگان خدا، بعد از خشونت شما جنگ سالارید اصله دست میگیرید میرید این برابر کشت و کشتار میکنید، ایران نباید این کارو بکنه، ما ملت متمدنی هستیم صلح طلبی. جدی همینجوری شما صلح طلبی بدونی که برای جنگ آماده بشید؟ خلاصه از این حرفا زد و توهین کرد به خانواده معظم شهدا. حالا خانواده معظم شهدا که ازشون شکایت کردن بماند، نه ما دست به اسلحه نمیبریم، اسلحه زشته. دست به اسلحه بردن، توی حمام زناشون رو کشتن، زن دومشون. پس شما دست به اسلحه میبرید، اسلحه هم دارید، اسلحه بد نیست، البته وجودش نداره دور بر دشمن، میره تو حمام علیه زنتون. خدا به اینها رحم نمیکنه، خدا اینا رو بی‌آبرو میکنه، بی‌آبرو میکنه، رسوا میکنه. مراسم شهدا میرفتیم، مادر شهید میکوبید به این سینه‌اش، میگفت من از داعش گذشتم، من بچه‌مو دادم که بره برای حضرت زینب. از این اصلاح طلبا نمیذارن که هر روز تاج زاده‌شون یه چیزی گفت علی خانواده شهدا مدافع حرم که اینا برای پول میرن برای چیز میرن، آقای کرباسچی از کارگزاران یه چیزی گفت، اون یکیشون یک گفتن که اینا برای پول میرن برای نمیدونم چی میرن. خب آقا این کارا رو کردید، الان خدا آه اون مادرا گرفتتون. نگاه کنید این یکیشون که وزیر نفته، یه روز آبدارچیش پوزش وزارت اطلاعات میره میگیره آقا میلیاردی، آبدارچی میلیاردی مثلا چیز کرد. بعد یه مدیر کل مالی داره فرار میکنه با چند میلیون دلار دستگاه اطلاعاتی میگیرش، مقام قضایی میاد میگه گرفتی. بعد یه دفعه زنه رو گرفتن چند روز پیش، 16 تا از مدیرای اینا رو مسئله دار کرده، کلی اطلاعات ازشون گرفته. اینجوری سیلی خدا علیه لیبرال ها صداش در میگفتن سیلی خدا صدا نداره. چرا؟ خیلی هم صدا داره شدید. پس خدایی که میاد به این ملت رحم میکنه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما رو رقم میزنه، میگه مردم ملت زدم تو سر دشمنتون، نگران نباشید. پیام دادم به رژیم آمریکا که ببین حواست باشه، من خدا پشت این ملتم. برای کدوم ملت؟ برای این وزیرا، این نماینده ها، این سلبریتی ها؟ نه بابا، برای اون خانواده شهدا. مگه چند نفرن؟ 2300 نفرشون شهید شده، هیچ پیامبری همین 2300 نفرم نداشت. چقدر انبیا مظلوم بودن، هیچ امام معصومی این 2300 نفر همین فقط مدافعان حرم هم نداشت، همین 2300 نفر که در ماجرای مدافعان حرم شهید شدن. برید زندگی این مدافعان حرم افغانستان رو ببینید چقدر اینا فقیر و مظلوم در شهرهای مختلف. یعنی هر شهری میریم میگن که خود بچه های انقلابی جمع میشن یه پولی جمع میکنن کمکی، خانواده هاشون با فقر، ولی جوانشون حضرت زینب تنها بمونه حرمش. لذا تابستان داغ 1360، امسال هم آمریکا گفته تابستان داغ ایجاد میکنن. خب حالا تابستان داغ ایجاد کن آقای ترامپ، ما رو تهدید به جنگ کنید. خب ما که ضرب شستی که دیدی این بالا بخش تکنولوژیمون بوده، خیلی چیزا دیگه داره. این اطمینان قلبی که این پیرمرد توی حسینی امام داره، این اطمینان قلبه بلاوجه نیست. وقتی میگه جنگ نمیشه مذاکره هم نمیکنیم، خب تو شوخی کن جنگ را بنداز ببین چی میشه. اونایی هم که میگن مذاکره، ما آقا 8 بار رفتیم با آمریکا مذاکره کردیم اشتباه کردیم. سر گروگان ها آقای بهزاد نووی اینا بلند شدن رفتن با برژینسکی مذاکره کردن، قرار شد که همه 12 میلیارد دلار پولای ما که بلوکه شده بود رو بدن، تسلیحاتی هم که بلوکه کرده بودن بدن، ما هم اینا رو آزاد کنیم. ما اومدیم گروگان ها رو آزاد کردیم، آمریکا یه دلار هم به ما نداد. از اون اولیش که اشتباه کردیم تا آخریش که شماها یادتونه همین ماجرای برجام دیدید دیگه. آقا حضرت آقا آمد فرمود خدا از سر تقصیرات اونی بگذره که آمد به من گفت بابا گیر دادن، اصرار دارن که اینجوریه، تسته ای رو بده بره، حالا اون اینقدرش حساسیت دارن. فرمود خدا از سر تقصیراتش بگذره. عزیزان از سر تقصیراتش بگذره، اعلام کرد که ما میخوام اعتماد سازی کنیم. اعتماد سازی کنیم. آقا ببین رهبری گفته سلاح اتمی حرامه، فتوا داده. میایم پایین تر، این انرژی اتمی ما دست شما، کلا بیاد جمع کنید ببرید، سانتریفیوژا رو نمیدونم بکنید 5600 تا فقط سانتریفیوژ بمونه، بقیه رو همه رو جمع کنید بریزید تو انبار تو فوردو و تو نتنز. تشکیلات عراق هم که خب اونجوری بوتون و فلان، 120 تا جاسوس به عنوان نماینده و مأمور سازمان ملل بذارید بالا سر اینا با دوربین کنترل کنند دیگه چی؟ خب الان مطمئن شدید که ما دیگه سلاح اتمی تولید نمی‌کنیم، دست شما. هر چی هم اینجا آب سنگین تولید کرده بودیم همه هم بار کشتی کردیم فرستادیم رفت اروپا، همه آقا اطمینان ایجاد شد. پس حالا تحریما رو بردارید. گفت نه دیگه، شما تازه شروع کردی امتیاز دادن، شما تازه شروع کردی امتیاز دادن. امروز 22 سالگرد اون فاجعه سقوط اقتصادی جنوب شرق آسیا بود. صبح سر کلاس داشتم اون وضعیت کره رو درس میدادم که چطور بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رفتن وقتی کره سقوط اقتصادی کرد سال 1176، پاییز 76. بانک جهانی IMF رفت اونجا، صندوق بین المللی پول رفت اونجا گفتش ببین 6 تا شرط باید بپذیرید، یکیش اینه که اختیار اقتصادتون و نظام مالیتون دست ما باشه، دست دولتتون نباشه. دوم اینکه این 6 تا رو خوندیم با بچه‌ها که شیوه معاهدات بین المللی رو دانشجوها تو جریان قرار بگیرن، یه پیش شرط داشت قبل از این 6 تا نماینده صندوق بین المللی پول. گفت ببین یه ما دیگه تو کره انتخابات، کره جنوبی 3 تا کاندیدا ریاست جمهوری هست، ما نمیدونیم کدومتون میشید رئیس جمهور. ما با شما که الان دولتی هستید که آخر عمرش قرارداد ببندیم که نمیشه، دولت بعدیتون میاد میگه آقا دولت قبلی قرارداد بسته، ما 5 میلیارد دلار میخوام به شما کمک کنیم، بعد از کی بگیریم اونو؟ میرید به کاندیداهای ریاست جمهوریتون میگید همه یکی یه برگه مینویسن، تعهد نامه میدن هر کدوم شدن رئیس جمهور اینو اجرا کنن. ببین چه جوری آمریکا یا مذاکره میکنه. کاندیداهای ریاست جمهوری که هنوز نبباره نبداره همه باید تعهدنامه امضا کنن هر کدوم شدن رئیس جمهور، پولی که صندوق بین المللی پول و آمریکا میخوان به اینا بدن اون پوله رو اون باید متحد بشه که برگردونه. بعد ما میگیم که امضای کردی که تضمینه، اونا با ما مشکل داشتن که ما انرژی هسته‌ای داشتیم، بمب اتم داشتیم تولید میکردیم مثلا، اینا رو بدیم بره اعتماد سازی کنیم، اونا فردا شل میکنن جلوش، همه تحریما برداشته میشه، همه هسته‌ای رو نابود کردیم، شل کردیم، دانشمندامون شهید شد، هزار یه مسئله پیش اومد، فتوای امام جامعه رو هم هزینه کردیم. الان یه هفته گذشته 10 بار ترامپ و انگلیس و ماکرون تو فرانسه گفتن که ایران باید تضمین بده بمب اتم تولید نمی‌کنه، ما نگرانیم، ایران باید اعتماد سازی کنه. ما دیگه چه کار کنیم که شما باور کنید ما نمی‌خوام بمب اتم تولید کنیم؟ ما چجوری ثابت کنیم؟ یه کسی خواب باشه هولش بده بیدار میشه، یه کسی خودش رو زده باشه به خواب هیچ وقت نمیخواد بیدار بشه. آمریکا آقا نمیخواد بیدار بشه، میگه شما دارید بمب اتم تولید میکنی. آقا فرمود اگر ما میخواستیم بمب اتم تولید کنیم به شما هیچ ربطی نداشت تولید میکردیم، ولی من فتوا دادم که حرام است. از این رو ببینید درد ما کجاست. درد ما اینجاست که 8 بار در 40 سال گذشته رفتیم مذاکره کردیم، هر 8 بار آمریکا به ما پشت پا زده، باز دوباره گوری تو مملکت بلند شدن میگن آها از این وضعیتی که زد در زدن هواپیما اقتدار ایران نمایش داده شده بریم مذاکره کنیم. مثل بعد از خرمشهر، خرمشهر رو آزاد کردیم، نهضت آزادی افتاد به جون حکومت، آقا بریم مذاکره کنیم. بابا هنوز بخشی از کشور دست دشمنه. نه الان که خرمشهر آزاد شده چرا شما جنگو ادامه میدید؟ هی نامه میزنن به امام، این خونها رو کی میخواد جواب بده؟ الانم سر کردن به جون مقام معظم رهبری آقا بیا برو مذاکره کن. دوره این که ما بخوایم اعتماد سازی کنیم گذشته، آمریکا باید اعتماد سازی کنه. نه تحریمی برداشته شد. ببینید الان چه اتفاقی افتاده، ما دیگه انرژی هسته‌ای نداریم، بعد 6 سال یه چیز کوچولویی در به داغونی داریم، پامونو بذاریم اون طرف، قدنامه 2231 نقض میشه، میگن آقا شما اینو بردیم تو توی سازمان ملل ثبت کردیم نتیجه برجام رو، نمیگن آمریکا که اومد ازش بیرون، میگن تو حق نداری بری بیرون. پس هسته‌ایمون که رفت زیر تیغ دشمن، تحریمی هم که برداشته نشد، هیچی تحریم های جدیدی آمد، مثل تحریم کاتسا سال 96، تحریم 15 مرداد پارسال و تحریم 13 آبان پارسال و تحریم های جدید که دیگه حتی رهبری هم تحریم شده، که هیچ وزیر خارجه هم تحریم شد. بیشتر این وزیر خارجه که با آمریکا نشست و برخاست و لبخند زد و قدم زد آقای ظریف بود، تنها وزیر خارجه که الان دارن میگن حق نداره بره سازمان ملل و بره یه جایی دستگیرش میکنن، آقای ظریف. ببینید حتی به خود دوستان ما هم رحم نکرده آمریکا. خب بابا بپذیرید که این آمریکا یک راه داره. آمریکا یه موقع میتونیم باش مذاکره کنیم، زمانی که جلوی ما زانو زد سوپر کماندوهاش، وقتی جلو ما زانو زدن دستاشون پشت گردنشون بود، داشتن گریه میکردن، ما دستمال میگیریم جلوشون، میگیم دستمال بردار پسر جون، اشک تو پاک کن، دختر جون اون چفیه رو بکن سرت، حالا با هم مذاکره میکنیم. غیر از این که آمریکایی جلوی پای ما نشسته باشه، مذاکره با آمریکایی هیچ فایده نداره. دیدید دیگه تو برجام هنوز بعضیا با وقاحت میگن این کار باید اتفاق بیفته. وارد وقت اذان داریم میشیم و به وقت این لحظات و ساعات مقدس و مبارک، نکته کلیدی که مد نظر بود در این جلسه عرض کنم این بود که تابستان داغ سال 1160 که یکی پس از دیگری بزرگان ما شهید شدن و شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و 72 تن از یارانشون اونجا با مظلومیت در اون انفجار به شهادت رسیدن، خونشون درخت انقلاب اسلامی رو آبیاری کرد. امروز ما هم برای پیشرفت اسلام و انقلاب باز دوباره با خون جوانان مدافع حرم داره آبیاری میشه. دشمنم ما رو از این سازوکارا نترسونه. ما یه سه کلمه داریم: کتب علیکم القتال. دین ما زمانی کامله که برای مقاتله آماده باشیم. آمریکا وقتی اینو بدونه احساس خطر و قبر میکنه. فتنه سال 98 که بخشش در تابستون قرار بوده رقم بخوره، به حول قوی الهی از همین اول تابستون داره خونسا میشه. مردم منتظرن و امیدوارن به دوم اسفند امسال. بالاخره در طول 1000 روز منتهی به سال 1400 4 تا تغییرات بعد در حکومت رخ میداد. 25% تغییرات مربوط به قوه قضاییه بود، 25% مجلس، 25% دولت، 25% نهادهای زیر نظر رهبری. خب قوه قضاییه که تغییرات شروع شده در طول 3-4 ماه گذشته و امیدواریم ان شاءالله روند اصلاحات ادامه داشته باشه. 25% زیر نظر رهبری، یکی پس از دیگری اصلاحات داره انجام میشه، نهادها دارن عوض میشن، قشر جوان و جدیدی سر کار میاد. 25% سوم که میشه مجلس، انشالله دوم اسفند امسال انتخاباتش برگزار میشه، یک مجلس انقلابی کارآمد توانمند جوان انشالله سر کار بیاد که مشکلات مردم حل کنه، و انشالله 700 روز دیگه که انتخابات ریاست جمهوری همونطوری که فرمود یک دولت جوان حزب الله کارآمد و انقلابی سر کار بیاد. همینطوری که دیروز معمار تحریم ها یعنی نفیو اعلام کرده که ظرفیت تحریم ها پر شد. ببینید این لیوان یه ظرفیتی داره، شما بریزید داخلش این آب رو، وقتی حالا هرچی بیشتر بریزید سرریز میکنه. تحریم ایران دیگه از این بیشتر، مگر اینکه برن حضرت آقا و از بالای نظام به اصطلاح تحریم کنن تا بیاد برسه پایین. خب تحریم این پیرمرد مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ تحریم دیگه ظرفیتش تمام شد. اگر بین 2-3-4 سال مردم تحمل کنن، خود به خود این بلاوچ میشه. یادتونه شنبه همین هفته بعد از این ماجرای هواپیما، مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی اعلام کرد که آقا جلو این دو طرف رو بگیرید، دعوا نشه، اگه جنگ بشه میشه جنگ جهانی سوم. و بدتر از همه این که آقا ما پدرمون در اومده، ما نمیتونیم کالای بفروشیم، نمیتونیم کالای بخریم، ما تحریم شدیم نه ایران. ببینید این حس باید تو دنیا به وجود بیاد، یعنی کشورهایی که تحریم نیستن نمیتونن به ما کالا بفروشن، نمیتونن از ما نفت چیزی بخرن، اینا باید بلنشن تو دنیا داد بزنن آقا ما گیر افتادیم، 25 تا کشور تحریم شده، ما 175 تا کشور نمیتونیم به اینا کالا بفروشیم، نمیتونیم از اینا کالا بخریم، ما تحریم شدیم. این یعنی ظرفیت تحریم پر شده، لذا هر چی آمریکا دست و پا بزنه دیگه بدتر از این نمیشه. اینه که انشالله این مراحل اصلاحی باید به سرعت انجام بشه. آینده روشنه. در این گام دومی که رهبری ترسیم فرموده در افق 1444، ما نسل جوانی رو که داریم تربیت میکنیم به حول قوه الهی، طرحهای استراتژیکی داره تهیه میشه در 143 زیر نظام جمهوری اسلامی، پروژه کودکان استراتژی است که برای پروژه سال 1444 از بچه های زیر 7 سال الان تربیت رو شروع کردیم. نظام برای ورود به سال 1400 در تقریبا 600 روز آینده انشالله آماده است. ورود به قرن جدید اسلام یعنی سال 1400 ورود به یک دوره جدید و حساسی است که انقلاب انشالله پوست میندازه و حتما لیبرال ها در این مسیر جایی نخواهند داشت و حقانیت راه مسلمین، همونطوری که در ماجرای شهید بهشتی، ماجرای تابستون سال 60 در مقابل جریان لیبرال بنی صدر و جریان التقاطی مارکسیستی شخص مسعود رجوی، در چه چیزی خودشون نشون داد؟ در خون شهدا. این بار هم خون شهدا داره ما رو، شرایط ما رو جلو میبره. ما تجدید میثاق میکنیم با امام شهدا و با خون شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و به ویژه شهدای هفت تیر، و پیمان میبندیم با امام بزرگوارمون حضرت امام صادق علیه السلام در فقه جعفری، که انشالله این فقه جعفری و اساس معرفت توحیدی مبتنی بر سازوکار عقل و جهل رو بیش از پیش تئوریزه کنیم و به عنوان شاه بیت اصلی نظام علوم انسانی امروز در سراسر جهان نشر رو بست بدیم، که گوشه ای از زحمات انبیاء عظام و ائمه اطهار رو به نتیجه رسونده باشیم. از اینکه توفیقی شد در محضر شما باشم خدا رو سپاسگزارم. عصر پنجشنبه است و دعا میکنیم خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر مردم شریفی که حاضرن در این جلسه، هنگام ظهور حضرت چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار خدایا مسیر زمین سازی ظهور پر سنگلاخ شهادت رو در این مسیر نصیب ما بگردان. خدایا سایه حضرت سید علی رو تا زمان ظهور بر سر ما مستدام بدار، و به طور ویژه خدایا در ظهور حضرت تعجیل بفرما. به نبی و آله صلوات.